ساعت 15:30 است. از بخش رادیو تهران با شما هستیم. دعوت میکنم شنونده برنامه از رادیو تهران بپرسید باشید. از رادیو تهران بپرسید. به نام خدای مهربان، سلام به شما دوستان عزیزان شنونده شبکه رادیویی تهران. همراهتون هستیم و طبق روال هر روز در این ساعت برنامه از رادیو تهران بپرسید رو تقدیمتون میکنم. در برنامه امروز از رادیو تهران بپرسید حدوداً 30 دقیقه با ما باشید. قرار هست که متخصص طب ورزشی همراه ما بشن به صورت تلفنی، همینطور کارشناس و متخصص آشپزی، و در این دو حوزه شما میتونید سوال بپرسید. شماره پیام کوتاه 3094 برای اینکه شما به صورت متن سوالتون رو بفرستید به این سامانه و مطرح بفرمایید، یا اینکه تلفن کنید به 2265-2465 و 2265-2466. در برنامه امروز از رادیو تهران بپرسید سوالات شما در حوزه طب ورزشی توسط سرکار خانم جناب آقای عابدی یکتا پاسخ داده خواهد شد، و خانم جنت دوست که کارشناس و متخصص آشپزی ما هستند هم به سوالات شما در حوزه آشپزی پاسخ میدن. تا ارتباطمون با کارشناسان برقرار بشه بگم که در بخش اول با جناب آقای دکتر عابدی یکتا صحبت خواهیم کرد که متخصص طب ورزشی هستند و به سوالات شما شنوندگان عزیز پاسخ میدن. فرصت دارید تا حوالی ساعت 16 که باهاتون هستیم توی این برنامه سوالاتتون رو مطرح بفرمایید. سرکار خانم جنت دوست که کارشناس و متخصص حوزه آشپزی هستند هم به سوالات شما در حوزه آشپزی پاسخ خواهند داد. و اما 27-86-2094 هم مثل همیشه در اختیار شماست برای اینکه موضوع تعیین کنید، یعنی شما شنونده خودتون به ما بگید که چه موضوعی بیشتر مورد دلخواهتون هست و مورد سوالتون هست تا ما از کارشناسی مرتبطش دعوت بکنیم و سوالات شما رو پاسخ بدن. 27-86-2094 تلفن گویایی که میتونید طرح موضوع بفرمایید و بگید در چه حوزه‌ای مایلید که کارشناسان ما پاسخگوی شما باشن. سوالات شما همچنان داره به دست ما میرسه، میفرستید به 3094 و مطرح میفرمایید از طریق 2265-2465 و 2265-2466، اما متاسفانه هرچه همکارانم دارن تلاش میکنن نتونستن ارتباط بگیرن با کارشناسا، تلفنشون نمیدونم چرا جواب نمیدن، ولی شما سوالاتتون رو بفرستید. چه سوالای خوبی هم پرسیدید، الان هم دارم پیام ها رو میبینم، هم ظاهرا تلفن های خوبی داریم، دارن میگن که تلفن هم داریم، ارتباط برقرار میشه. خیالتون راحت باشه، به تعداد قابل توجهی از سوالات شما امروز توی همین برنامه پاسخ میدیم. آقای دکتر عابدی یکتا، طب ورزشی، حوزه طب ورزشی، و سرکار خانم جنت دوست، حوزه آشپزی رو پاسخ خواهند داد. آدرس فضای مجازی شبکه رادیوی تهران www.radiotehran.ir و در شبکه اجتماعی هم اگر میخواید ما رو دنبال کنید @radiotehran. 3094 شماره پیام کوتاهمون و 2265-2465-2265-2466 شماره تلفن های برنامه برای اینکه شما با ما در ارتباط باشید، از برنامه خودتون از رادیو تهران بپرسید، سوالاتتون رو بفرمایید و مطرح کنید و بپرسید. خب کارشناس همیشه فعال ما جناب آقای شهرام شجاعی در حوزه آشپزی که بسیار حاذق و متخصص هم هستند الان با برنامه همراه شدند. افتخار دارم که باشون صحبت بکنم. سلام به شما، عصر بخیر جناب آقای شجاعی. آقای شجاعی
درود بر شما.
متشکرم. سلام علیکم.
خانم هاشمی، همچنین همه شنونده خوب رادیو تهران، امیدوارم هر جا هر دوستی از پیروز باشه و سربلند در خدمتم.
خیلی ممنون، لطف شماست. لطفا سوال اول رو پاسخ بدید. دوستی به 3094 فرستادن که طرز پخت دم پختک رو میخواستم از کارشناس آشپزیتون بپرسید و لطفا بگن که چه ادویه هایی خوشمزش میکنه. جناب شجاعی؟ بله
بله بله، صداتون دارم. ازم بوده شما خود دم پختک، که ما چندین دم پختک داریم. دم پختک گرونجه هست، باقالی هست، لپته هست. حالا من دم پختک باقالی رو میگم که با باقالی زرد درست میکنن، برنج ایرانی، همچنین اگر دوست داشته باشن کمی شوره در از خرد شده که اگه تازه باشه بهتره، نبودم از خشکش استفاده کنن، و روغن. و ارزم حضور شما که ادویه‌جاتی که مثل زردچوبه زیره سبز استفاده کنن، فلفل سیاه یا سفید، نمک و فلفل قرمز. بعد درست کردن دمپختک خوشمزه، اولین کاری که میکنن دو حالت داره. معمولا دمپختک ها رو دمیه و شبیه ارزم بزرگ شما کتلی خودمونه، ولی میتونن آبکش هم این کارو بکنن. من حالا در اصل اونی که به صورت کته خودمون نمی توضیح میدم. برنج ایرانی رو قبلا خیس کردن یا همزمان همون موقع که میخوان درست بکنن خیس میکنن، یه بند انگشت بالاتر آب در نظر میگیرن و برنج رو کمی بهش نمک، اندازه که نمک نیاز هست بهش اضافه میکنن و همچنین ارزم بزرگ شما اگه دوست داشتین یه طعم بهتری هم پیدا کنی کمی شیر بهش اضافه میکنن. یه ذره اون رو هم میزنن با هم روغن یا کره و میذارن جوش بخوره. یه مقداری که برنج لاب انداخت و نزدیک شد اینکه با هم خیس رو کم بکنن، حالا باقالی خوش که از قبل یه مقدار اون رو پختن ارزم بزرگ شما بهش اضافه میکنن و همچنین شوید تازه رو بهش اضافه میکنن، همش میزنن و ادویجاتی مثل زردچوبه که اگر تفت بدن بهتره، همراه با باقالی اون رو یکم تفت بدن عطرش رو بهتر میکنه، زیره و فلفل سیاه یا فلفل سفید رو بهش اضافه میکنن، اون رو هم میزنن و میزنن که دمپختکشون دم بکشه. این که دمپختک خیلی خوشمزه.
بسیار عالی. توی این فصل سرد هم معمولا بیشتر پخته میشه و کنارش هم با ترشی دیگه معمولا. حالا
ترشی کنارش عالیه و حتی با دفیونش کمپور ترشی شرز میکنم که عالیه.
انشالله که بپزن نوش جونشون. بریم سوال آقای علی خزائلی رو مطرح بکنیم از تهران که فرستادن به 3094 و گفتن که بهترین نوع پخت ماهی قزلالا چطوریه؟
ماهی قزلالا همجور که میدونید بوی زهم زیادی نداره و مدل های مختلف میشه اون رو پخت، هم میشه اون رو بخارپز کرد، هم میشه کباب کرد، هم میشه گریل کرد، هم میشه سرخ کرد. اگر نظر من بخواید در نظر بگیرید شاید بهترین نوش کبابیه، برای اینکه عطر طعم خوبی هم داشته باشه. اول یه سس شاک درست میکنن که زعفرون، نمک و پودر سیر هست. ماهی قزلالا رو که در اصل استخوانش کامل درآوردن و به صورت دو تا فیله درآوردن، اونو میذارن داخل این سس شاک، بیرون میارن، بعد با کمی
یعنی فقط آغشتش کنن، لازم نیست بخابونن تو سس.
فقط میخوام یه شوکی بهش بدن که عطر و طعم ماهی داخلش حفظ بشه و یه رنگی هم بهش اضافه بشه. بعد اون رو از داخل اون در میارن، مقداری از هم حضور شما بهش سیر اضافه میکنن، سیر چاپ شده یا سیر خرد شده یا خمیر شده اضافه میکنن، کمی زعفران ایرانی امرو اگر دوست داشته باشن، یه مقداری مایونز بهش اضافه کنن که اون رو نرمتر میکنه، به ماهی اضافه میکنن، ماهی رو تکه تکه میکنن و اون رو به سیخ میکشن و کباب میکنن. اگرم توری دارن که لای توری میذارن. مدل های دیگه مثل مثلا سس تندوری میتونن درست بکنن، سس سماق میتونن درست بکنن و سس های دیگه هم میتونن ماهی رو باشون کباب بکنن.
عالی. و بریم سوال بعدی. من خواستم سرخ کردهش رو هم توضیح بدین. ادویه ها همینا میشه دیگه، درسته؟
بله. اگه میخواد سرخ کرده معمولا یه مقدار آرد میخواد برای سرخ کرده، میتونن با همین مارینیت و همین سس که گفتم مارینیت کنن و برای سرخ کردنش هم آرد سفید، یه مقداری بهش زردچوبه اضافه بکنه، نمک، فلفل و اون رو تو آخر آرد آغشته بکنن و سرخش بکنن.
بسیار عالی. پس مارینیت کردنش یکی شد، فقط اگر خواستن که سرخ بکنن با کمی آرد هم باشه در واقع اضافه بکنم، میتونن سرخش هم بکنم. بریم سوال بعدی رو بپرسیم. برای بازم 3094 دوستی که گفتن یه سس سالم برای کوکو و کتلت بفرمایید. احتمالاً میخوان از این سس‌های آماده بیرون استفاده نکنن، یعنی نگه دارن و اینها نداشته باشه. خودشون چجوری تهیه بکنن یه سس خوشمزه؟
بسیار. اولا که معمولاً کوکو یا کتلت رو با سس نمیخورن، ولی اگر بخوان
میزنن آقای شجاعی، بعضیا خصوصا اگر به صورت ساندویچ مصرف بکنن کوکو و کتلت رو، حالا این خیار شور کاهونه که گذاشتن، سس قرمز کچاپ هم میزنن
درست بکنن. سس مایناراه که یه سسیه که با طعم گوجه است، معمولا پوره گوجه استفاده میکنن، اون رو تفت میدن. حالا اگه دوست داشته باشین میتونن با روغن زیتون، چون قرار نیست خیلی تفت بدن اون رو، همون رو با روغن زیتون تفت میدن. حالا پودر سیر خود سیر خمیر شده بهش اضافه میکنن، ریحون ایتالیایی اگه نبود ریحون ایرانی رو تو داخلش خورد میکنن و در کنارش از جوز هندی کمی استفاده میکنن، فلفل سیاه و نمک بهش اضافه میکنن. این خودش یه سس قرمز رنگ سالمی رو به شما میده. اگه خواستن پختنش بکنن فلفل قرمز اضافه کنن، اگر نه که فلفل قرمز بهش اضافه نکنن.
متشکر که ایشون رو هم راهنمایی کردید. ما همچنان با شما همراه هستیم جناب آقای شجاعی، کارشناس و متخصص حاذق آشپزی. یه رفت و برگشت داشته باشیم. من تلفن ها رو برای دوستانی که میخوان تلفنی سوال بپرسن یه دور مطرح بکنم. 2265 2465 و 2265 2466. همچنان در حوزه آشپزی در کنار جناب آقای شهرام شجاعی کارشناس و متخصص آشپزی برنامه امروز از رادیو تهران بپرسید رو ادامه میدیم و شما میتونید از ایشون سوال بپرسید 3094226565 و سوالی که یه غذای خوشمزه است بازم جناب آقای شجاعی و پرسیدن که برای اینکه تهچین مثل کیک بشه چه کار باید کرد، یعنی غیر از طعمش براشون حالا فرمش هم مهمه چه کار کنن؟ فکر کنم قابلمه‌ای که باید نو باشه، درسته؟
بله بله، تأکید اگه منظورشونه که قالبی بخوام برگردونم، کیک قالبیه خب قاعدتاً اصلا با ظرف تفلون باشه یا روغنش بود فراموش، حالا روغن فراوون رو ما خیلی تجویز نمی‌کنی، بهترین حالتی که از ظرف تفلون استفاده بکنیم. تأکید خوشمزه هم همینجوری که می‌بینیم برنج ایرانی رو معمولاً دون برمی‌دارن و اون رو بهش یه سوسی رو اضافه می‌کنن، سسمون هم معمولاً زعفرون درچه ببخشید زعفرون ارزم بزرگ شما، کمی شیر، یه مقدار خامه، برای اینکه اون اگه دوست داشته باشم کفیر داشته باشه شیر خامه بهش اضافه می‌کنن. البته ماست چکیدی یا ماست سفتی هم اگه داشته باشم، که معمولاً ماستایی که معمولاً استفاده می‌کنم ماست هم نزده است، این باعث میشه که دون دون بشه. یک تا دو قاشق برای یه پیمانه تا دو پیمانه برنج می‌کنم کافیه. این ماست و همراه با شیر و خامه من و زعفران ایرانی مخلوط میکنن. حالا برای اینکه انسجام بهتری داشته باشه یک عدد زرده تخم مرغ هم بهش اضافه میکنن، نمک و فلفلش رو و ادویه‌اش رو تنظیم میکنن، اون رو کاملا با برنج مخلوط میکنن. اگر احیانا خواستن مرغ لابلاش بذارن، این مرغ رو میتونن هم ریشش استفاده کنن هم تکه های مرغی که قبلا اون رو پختن و همراه با اینکه یه نظر من که بوی زخم مرغ وقتی داخل برنج هست بیرون نیاد، یه مقدار داخل همون شیر یه کوچولو بزنن در بیارن و لابلای مرغشون در از اون تحچینشون قرار بدن. این میشه تحچین خوشمزه، فقط از بالا یادشون باشه یه مقدار باید فشار بدن که مولد اسفنجیش کاملا حفظ بشه. بعد اون رو بعد از اینکه حالا توی یکی تو فر میخوام بذارن، معمولا تو فر دمای 200 تا 250 درجه سانتیگراد میذارن بین 20 تا 35 دقیقه بستگی به نوع مقدار ملاتشون و مقدار برنجشون داره میذارن و اون رو داخل فر در میارن. طعم جوز هندی هم اگر خواستن در جوز هندی استفاده بکنن باید مقدار کمی استفاده کنن که عطر خاصی رو به این میده. دارچین هم همچنین اگر خواستن لابلاش دارچین بزنن، حواستون باشید که دارچین زیادی نزنن، تلخش نکنن.
عالی. از این جوز هندی که اشاره کردین سریع رد نشیم، یه در واقع موارد استفاده رو بگین، غیر از تحچین توی چه غذاهای دیگه میتونه استفاده بشه؟
جوز هندی همونجوری که میدونید، حالا دوستان اگه ندیده باشن، شکلی شبیه گردو داره، کوچیک‌تر،
بله، فندق
داره، یه ذره بزرگتر. بله. اون رو معمولا رنده میکنن،
خیلی کم مقدار، خیلی کم، چون تنده،
عطر خیلی زیادی داره. به عطرش بین زنجبیل و اضافه ارزم بزرگ شما فلفل سفید و فلفل سیاه، فقط مقدار خیلی کمی باید استفاده کنن چون مقدار زیادش معمولا منجر به مسمومیت میشه. برای اینکه تو معمولا چیزایی که مرغ یا گوشت داره، چه خورشتی چه اونایی که لابلای پلو میره استفاده میشه، کلا زهر برنده بسیار خیلی خوبیه، یعنی با برای خیلی از کباب ها، خیلی از جوجه کباب، کباب برگ و کباب کوبیده هم میتونن استفاده کنن.
بسیار عالی. بریم تلفن هم داریم، سوال تلفنی بشنویم.
مثلا مگر این بادمجون که تلخه چطور میشه تلخیشو گرفت؟ یا مثلا بادمجون رو پوست میگیرید یا میبینید تلخ شده، چطور میتونید اینو تلخیشو بگیرید؟
من میخواستم بی زحمت از آشپزتون بپرسم طرز تهیه قلیه ماهی رو، من اون هفته هم زنگ زدم پخش نکردیم.
خب اول عذرخواهی بنده رو بپذیرید که تلفنتون پخش نشده. خانم محترم، طرز تهیه قلیه ماهی رو اول می‌خواید بگین جناب آقای شجاعی؟ بعدم بریم سراغ
قلیه رو بگم یا سوال اول؟
قلیه رو لطفاً بفرمایید و بعد هم بادمجون. فکر کنم سوال عمومی همه شنونده‌ها، شاید کاغذ قلمی هم بخواید که بنویسید. بفرمایید.
قلیه ماهی
یا
قلیه میگو یه خورش خوشمزه جنوبیه که سبزیجات اصلی، سبزیجاتی که داخلش هست، سبزیجاتش هم معمولا شنبلیله و گیشنیزه، 1/4 استفاده میشه، یعنی 1/4 شنبلیله است و 3/4 گیشنیزه.
اینو تفصیل بیشتره، 3 برابر باشه، حواست
گیشنیز باشه. فقط یادمون باشه که اندازه قرمه سبزی ما رو تفت نمیده چون رنگ سبزشو نیاز داریم. وقتی که این رو در اصل مقدارش هم که میخوایم خرد کنیم، اندازه هاش هم با تقریبا 2 تا 3 برابر اندازه قرمه سبزی، چون با شما سبزیشو کامل توش ببینید، اون رو تفت میدیم. بعد از هم بزرگ شما که وقتی که تفت دادیم، حالا پیاز اصلی رو که از قبل آماده کردیم بهش اضافه میکنیم، اون با همراه با سبزی تفت میدیم. مقداری سیر که معمولا این غذا غذایی که داخل سیرش فراوونه، سیر بهش مثلا برای 3 تا 4 نفر 2 تا 3 حبه سیر رو اون رو خرد میکنیم و خمیر میکنیم، اضافه میکنیم، تفت میدیم. تمر هندی هستزار رو معمولا اون رو با یه مقداری آب گرم رو درف نرمش میکنیم، از سافی رد میکنیم، اون سسی که باقی مونه رو به موادمون اضافه میکنیم. معمولا هم برای کم یک قلیه برای 4 تا 5 نفر سبزی که استفاده میشه سبزی سرخ شده، اگر بخوایم استفاده کنیم حدودا نفری 35 تا 50 گرم سبزی میخواد و عرضم حضور شما پیازش یک عدد برای یک تور در از قلیه 3 تا 4 نفر 4 تا 5 نفر کافیه، سیرم 3 تا 4 حبه. حالا تمرینجوری که بهش اضافه کردیم میتونیم بهش آب اضافه بکنیم و عصاره مرغ یا گوشت یا هر اون چیزی که میخوایم تو اون سیستمی که استفاده بکنیم و طعمش رو دوست داریم اضافه میکنیم. حالا برای اینکه ماهی یا مرغمون رو جداگانه آماده کنیم و بهش اضافه کنیم، اگر میگوه باید اون رو طعم در اصل بوی زخمش رو ببریم. البته خیلی از جنوبیا بوی زخمش رو نمیبرن چون نیازی هم نیست. در دنیا ما اینقدر بوی زخم گوشت و مرغ و ماهی رو میبرین، در جنوبیا این کار نمیکنن چون طعم خود گوشت و مرغ به همین در اصل تعمی که وجود اصلی خودش هستش. پس میگون رو یا ماهی رو یه مقدار تو شیر و سیر میخوابونیم، اون رو در میاریم که بوی زهمش حد اقل میشه. بعد اون رو همراه با میتونیم با کره تفت بدیم، میتونیم با زعفران تفت بدیم، میتونیم با هربای مختلف سبزیجات مختلف اون رو تفت بدیم. بعد از هم بزرگ شما که تایی یک رو با آخر به قلیمون اضافه بکنیم، کم طعم میگو و ماهی رو میگیره و اطراف طعمش عالی میکنه و در نهایت وقتی لاب انداخت این خورش قلیمون آماده است. معمولا هم برای اینکه چاشنی های که حالا چاشنیش که در از تمر هندیه، ادویجاتی که استفاده میشه ادویجات تندیه، میتونیم از فلفل ترک استفاده بکنیم، از فلفل قرمز میتونیم استفاده کنیم، از موضوع شما فلفل پوره فلفل میتونیم استفاده بکنیم که طعمشو تندتر میکنه. نمکش هم اندازه‌ای که نیاز هست بهش نمک میزنیم.
بسیار عالی. نکته‌ای که استخراج شد در مورد قلیه ماهی این که گوشت مرغ یا گوشت در واقع حالا میگو یا ماهی هر سه رو میتونن استفاده بکنن با این دستور که شما گفتید. این بادمجون رو ببینم وقت داریم که بپرسیم.
من خیلی سریع بگم، معمولا بادمجون
خیلی کوتاه بگیم بعد خلاص
شد. و بهترینه برای اینکه بادمجون هم روغن به خودش زیاد نگیره و تلخیش هم خیلی کم بشه، اول آب نمک اول، دو سرکه که بهش اضافه میشه تو هم آب نمک و در نهایت روغن کم سرخ کردنه و اینا خیلی تلخیش رو نمیشه کات کرد.
بسیار خوب، بسیار خوب، متشکرم جناب شجاعی، خیلی سپاس. هم به سرعت هم خیلی کافی جواب دادین سوالات دوستان شنوندگان.
ممنون از شما، امیدوارم همه شنوندگان خوب رادیو تهران هر جا هستن پیروز بشن و سلامت باشن، شب شب نشدن از روزشون گله نکنن.
متشکرم، انشاءالله، خدا حافظ. جناب آقای دکتر عابدی یکتا، کارشناس طب ورزشی الان همراه ما هستن. خیلی وقت کمه ولی یکی دو تا سوالم باز شاید در واقع خوب باشه که پاسخ داده بشه. جناب آقای دکتر سلام، روز بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، امیدوارم که سالم و بانشاد باشید.
متشکرم. اولین سوال لطفاً بفرمایید. پاسخش رو گفتن برای تقویت عضلات بازو جهت جلوگیری از افتادگی ناشی از بالا رفتن سن چیکار باید کرد؟
ببینید نکته ای که مهم هست اینه که ما وقتی سنمون از 60 سال میگذره به ازای هر 10 سال 6% قدرت عضلانیمون به خاطر آتروفی و کاهش بافت عضلانی کمتر میشه.
بله.
بنابراین یکی از ورزش‌هایی که حتما باید انجام بدیم تقویت و ورزش‌های مقاومتی عضلات بزرگ بدن هست.
درسته.
نکته ای که حالا از توی این سوال من فقط میخوام برداشت بکنم، چرا فقط عضله جلو بازو رو ما تقویت بکنیم؟ حتما میباید عضلات قرینه با همدیگه تقویت متناسب داشته باشن تا آسیب ما کمتر بشه. یعنی اگر ما عضلات جلو بازو رو تقویت بکنیم، عضلات پشت بازو رو هم باید تقویت بکنیم.
بله.
در افرادی که سن بالا دارن میباید وزنه سبکتری انتخاب بکنیم با تکرار بالاتر.
درست.
که این اتفاق بهتر بیفته، آسیبشون کمتر باشه. و از وسائلی که بتونیم مثلا کشای ورزشی یا استفاده از دستگاه هایی که خطر سقوط وزن کمتر میکنه در سالمندان و میان سالانه که حالا انتهای دوره میان سالیشون هست.
بله.
توجیه میشه که بیشتر از اونها استفاده بشه.
بسیار عالی. از راهنمایی برای ایشون بریم یه تلفن هم بشنویم، لطفا جواب بدید.
اشغال هم خیاطی هست و این کیف به سمت چپ هم الان تقریبا 3-4 سالی هست که موقع کارهای که یه مقدار بیشتر از حد مزدور کار میکنیم همون یه نقطه درد میکنه و با ماساژ اینا بهتر میشه. اگه راه نماییم کنم ممنون میشم. خسته نباشید. قربون شما خدا.
خواهش میکنم پاسخ رو بشنوید آقای دکتر.
متاسفانه درد خیلی شایعیه. خیلی از شنوندگان عزیزمون هم احتمالاً دوره ای از حالا زمان رو به این آرزه مبتلا شدن. اسپاس‌ها و تریگر پوینت‌های اصطلاحاً یا نقاط ماشعی بهش میگن، به صورت اسپاسم ناگهانی و غیر ارادی عضلات در پشت اتفاق میفته اگر درست متوجه شده حرف این دوست عزیزمون رو.
دقیقاً همین بود. بله،
که این نقاط ماشه‌ای باعث بشه یک دردی ایجاد بشه که از زیر بازو یا بعضی کمترش از روی بازو به دست هم تیر بکشه.
درسته.
این نقاط ماشه‌ای عملاً بیشترین واکنش که نشون میدن به استرسه. استرس میتونه استرس فکری باشه یا استرس‌های جسمی. حتی طولانی مدت به صورت استاندارد یک نفر قرار بگیره در هر وضعیتی، در دراز مدت میتونه غیر استاندارد تعریف بشه و باعث شروع این آسیب بشه.
درسته.
متأسفانه وقتی آسیب شروع میشه درمانش خیلی سخته. ولی استفاده از گرما، استفاده از ماساژ، استفاده از حالا درای نیدلین یا سوزن زدن،
خوب،
استفاده از شل کننده های عضلانی یا استفاده از مدلیت های فیزیوتراپی، روش های متنوعی هستن که بر اساس شدت درد ما استفاده میکنیم که درد برطرف بشه.
بسیار خوب.
وقتی درد برطرف شد،
بله،
هم استفاده از ورزش های کششی عضلاته که دوتا کتف رو به ستون مهره ها وصل کردن،
بله،
اصطلاحا بهش میگن عضلات رومبوید و ترافزیوم.
درسته.
هم استفاده از ورزش های قدرتی بعد از ورزش های کششی برای جلوگیری از عضش توصیه میشه.
درست.
که این زمان عضو به تاخیر بندازه. ولی بازم باید بدونن که هر موقع پوزیشن طولانی مدت بگیرن احتمال اینکه این عارضه برگرده.
خیلی خوب، اینم از پاسخ ایشون. آقای دکتر، یه بله یا نخه به این دوست ما هم جواب بدین که باید بلافاصله بعدش خدافظی کنیم. گفتن که تمام مفاصل بدن من بیش از حد صدای تق‌تق میده، این درمان باید بشه مشکل محسوب میشه یا نه؟ آره یا فکر
اگر همراه با درد نباشه. خیلی
بسیار عالی، این هم از پاسخ ایشون. آقای دکتر عابدی یکتا، متخصص محترم طب ورزشی، سپاسگزارم که در برنامه امروز از رادیو تهران بپرسید ما رو همراهی کردید و به سوالات شنوندگان ما جواب دادید. خدا نگهدارتون.
سلامت باشید.
تندرست باشید. متشکرم. خداحافظ. همچنان هر روز میتونید سوالاتتون رو از برنامه ما از رادیو تهران بپرسید و مطرح بفرمایید. هر روز ساعت 15:30 تا حوالی 16 در کنار شما عزیزان شنونده خواهیم بود. روز خوش. خدا حافظ.
صد ثانیه با کتاب.
شبنم روی شاخه ها نشسته بود. نفس کلاگر روی عدسی تلسکوپ یخ می زد. با عصبانیت با دستکش عدسی را پاک کرد. اما خوشحال نبودن در چنین غروبی غیر ممکن بود. آسمان از کران تا کران آبی تیره بود. روزهای ژانویه کم کم طولانی تر می شد. کلاکر دنبال ساعت و زنجیر قدیمیش می گشت. همیشه آن را در جیبهای بالاییش می گذاشت. ساعت 5 بود. از 15 دقیقه پیش در لانه کلاغ بودند. دوباره با دوربین افق را بررسی کرد. لرزش دستانش انقدر زیاد بود که دوربین به لرزه می افتاد و چنین به نظر می رسید که افق مثل کانگورو می پرد. نفسش را در سینه حبس کرد. زیر موج ابرها نقطه ای دید. گمش کرد و نتوانست دوباره پیدایش کند. سیلی از کلمات اسکاتلندی وحشتناک از دهانش خارج شد. وقتی دوباره پیدایش کرد، نزدیک شده بود. هواپیمایی دو موتوره بود.